5 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده این بخش خبری باشید. حسن روحانی گفت به عهدی که با مردم بسته وفادار میماند. نتایج انتخابات شوراها در تهران احتمالاً تا پایان روز یک شنبه اعلام خواهد شد. و یک گروه شبه نظامی پاکستان مسئولیت حملات روز شنبه در کویت را بر عهده گرفت. حسن روحانی در اولین پیامش پس از پیروزی خطاب به مردم در تلویزیون دولتی ایران گفت که به عهدی که با آنها بسته وفادار می‌ماند. او نتیجه انتخابات را پیروزی عقلانیت و اعتدال و تنین انداختن ندای وحدت و انسجام ملی خواند و گفت مردم نشان دادند که خداوند تغییر و تحول در هیچ ملتی را جز با خواست خود آنان محقق نمی‌کند. حسن روحانی با توصیف اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی به عنوان چهره‌های درخشان نظام از نقش آنها در پیروزیش قدردانی کرد. آقای روحانی همچنین گفت پیروزی او فرصت تازه‌ای است که در صحنه بین‌المللی آنهایی که به دنبال تعامل هستند با احترام و انصاف و پذیرش حقوق جمهوری اسلامی ایران با ایران سخن بگویند تا پاسخ مناسب بشنوند. علیرضا کرمانی همکارم در استودیو حضور داره تا بار دیگه نگاهی داشته باشیم به مهمترین واکنش‌های داخلی و اخباری که در ارتباط و در پی برگزیده شدن آقای حسن روحانی به ریاست جمهوری آینده ایران، هفتمین رئیس جمهوری ایران صورت گرفته. آقای کرمانی، تا این لحظه مهمترین واکنش‌ها و اتفاقاتی که افتاده چی بوده؟
آقای زرقامی، حالا پیش از واکنش‌ها اجازه بدین که به یک اتفاق جالبی که امروز رقم خورد هم اشاره کنم، و اون این که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز به دیدار حسن روحانی رفت در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.
خب این هم به نوعی میتونه خودش یک واکنشی به انتخاب آقای روحانی بوده باشه.
دقیقاً آقای، اونجوری که خبرگزاری خانه ملت یعنی خبرگزاری مجلس شورای اسلامی میگه، آقای لاریجانی گفته که من به دلیل دوستی قدیمی و علاقمندی به حضور ایشون رسیدم در این جلسه در خصوص شرایط جامعه، شرایط ایران به ویژه ضروریاتی مثل کنترل تورم و مشکل بیکاری بحث و گفتگو شد، همچنین رایزنی هایی درباره کابینه آینده دولت. آقای حسن روحانی هم به خبرگزاری مجلس گفته که ما دیدارهای فراوانی داشتیم تا حالا با هم، ولی امروز اولین قدم رو برای همکاری دو قوه برداشتیم. این اتفاق جالبی بود که با رفتن آقای لاریجانی رقم خورد و دیدار این دو. مصطفی تاج‌زاده رئیس ستاد انتخابات کشور و معاون سیاسی وزارت کشور در دولت اصلاحات که الان زندانی سیاسی، از زندان پیام فرستاده، اما نه به آقای روحانی، به آقای محمد رضا عارف. در این پیام آمده که ضمن این که به آقای عارف گفته که انصراف شما از نامزدی ریاست جمهوری باعث شد که مهندسی انتخابات به هم بخوره و خیلی هم که تصمیم نداشتن رأی بدن رفتن و رأی دادن. از جمله آقای تاج‌زاده خودش قبلا گفته بود که رأی نمیده، ولی بعدن تصمیمش عوض شد و در زندان رأی داد، و ایشون هم گفته که من به آقای روحانی رأی دادم.
سپاسگزارم آقای کرمانی، متأسفانه وقت زیادی نداریم. آخرین خبری هم که من دیدم واکنش حامد کرزایی به انتخاب حسن روحانی بود و پیام تبریکش، اما با هم دریچه رو بشنویم. در بخش‌های بعدی خبری خبرها رو بیشتر پی خواهیم گرفت.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی‌راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با آخرین خبرها از بازداشت‌ها در روزهای پیش از انتخابات ریاست جمهوری 92 و واکنش نهادهای بین‌المللی به این بازداشت‌ها. هفته پیش شماری از هواداران و اعضای ستاد انتخاباتی حسن روحانی نامزد اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری در جریان سخنرانی او در حسینیه جماران بازداشت شدند. برخی از وبسایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان از جمله کلمه و سهام نیوز نوشتند شیرین میرکریمی، محمد پارسی، محسن رحمانی، سعیدالله بدشتی، مجتبی هاشمی و چند نفر دیگر جزو بازداشت شدگانند. به جز این افراد حدود 10 روز پیش در مراسم خاکسپاری آیت الله طاهری در اصفهان هم تعدادی از شرکت کنندگان در این مراسم از جمله نعیم صلواتی، فرزند فضل الله صلواتی فعال سیاسی بازداشت شدند. فضل الله صلواتی درباره این بازداشت ها به رادیو فردا گفت:
جمعیت زیاد بود. یه ده خوب شعارهای مختلف میدادن، شعارهای ضد دولتی میدادن. خوب مش که این آمد یه مجموعه ای را گرفتن، یه مجموعه در 20 نفری نمیدونم 15 نفری را گرفتن. شنیدن تا 15 تا تو پاسگاه بودن. گفتن چه فرستادیمشون یه بازداشتگاه موقت در کنار زندان هست که مش که ما را اطلاعات این هاست.
سازمان گزارشگران بدون مرز از بازداشت 2 روزنامه‌نگار به نام‌های حسام الدین اسلاملو، دبیر بخش فرهنگی هفته‌نامه پاسارگاد سیرجان و امید عبدالوهابی، روزنامه‌نگار روزنامه مردم سالاری خبر داده و گفته که از علت بازداشت و محل نگهداری این 2 روزنامه‌نگار هنوز اطلاعی در دست نیست. فؤاد صادقی و علی غزالی، سردبیر و مدیر مسئول سایت بازتاب هم که بیش از 1 ماه از بازداشتشان می‌گذرد، هنوز در زندان به سر می‌برند و علت بازداشتشان نامعلوم است. همچنین با گذشت بیش از 3 ماه از بازداشت مسعود و خسرو کردپور، 2 روزنامه‌نگار هنوز از وضعیت پرونده و اتهامشان هیچ خبری منتشر نشده و این 2 برادر تاکنون نتوانستند با وکیل مدافعشان ملاقاتی داشته باشند. جعفر کردپور، برادر این 2 روزنامه‌نگار در سوئد، و جزئیاتی بیشتر در این باره.
خانواده چه مراجعه کردن، به خانواده گفتن که ما اونو طبق تقاضای اداره اطلاعات 2 ماه دیگه براشون تمدید کردیم. آنچنان که معلوم میشه اینا اصلا از قبل برنامه داشتن که خسرو مسعود را تا بعد از انتخابات بازداشت کنن و در زندان نگه دارن.
اکبر امینی، فعال سیاسی، شنبه هفته پیش توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت و به بند امنیتی 209 اوین منتقل شد. او پیشتر هم مدتی در بازداشت بود و به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 5 سال زندان محکوم شده و هنوز معلوم نیست که این بازداشت در رابطه با حکم 5 سال زندان او صورت می‌گیرد یا اتهام و پرونده ای جدید. طی 2 هفته گذشته همچنین 10 ها تن از فعالان سیاسی احضار یا بازداشت شدند. افرادی همچون رضا آقاخانی، نصرالله لشنی، علیرضا اکبرزاده و حسین بهیرایی از نزدیکان به طیف ملی مذهبی، رضا عسکری، رضا توفیقی، قاسم یزدانی و عسکر عرفانی زاده، اعضای ستاد انتخاباتی اکبر هاشمی رفسنجانی در یاسوج، و همچنین خبرها از ایران حاکی از بازداشت تعدادی از اعضای ستاد انتخاباتی حسن روحانی و محمد رضا عارف در شهرهای مختلف ایران از جمله تهران، سبزوار، کرمان و یزد است. اشکان زهابیان، محسن برزگر، افشین کشتکاری و امین وطنی هم از جمله فعالان دانشجویی هستند که طی روزهای اخیر بازداشت یا احضار شدند. سجاد ویس‌مرادی، عضو سابق شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت، ساکن سوئد، در این باره میگوید:
ایجاد فضای رعب و وحشت به عنوان یک ابزاری تبدیل شده برای حاکمیت تا این رو دوباره ثابت کنه که هیچ نقشی برای اراده مردم در انتخابات قائل نیست و برخورد با دانشجوها هم در حقیقت پیامی هست برای دانشجویان و دانشگاهی کشور که اراده اونها در انتخابات جاری تأثیر نخواهد داشت و این حاکمیته که تصمیم سازی خواهد کرد.
سازمان عفو بین الملل 2 روز پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران با انتشار بیانیه ای با انتقاد از بازداشت های اخیر مقام های جمهوری اسلامی ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرد. با بازداشت و صدور احکام زندان برای روزنامه‌نگاران، وبلاگ نویسان و فعالان دانشجویی، ادامه حصر خانگی رهبران مخالفان در ایران و سرکوب منتقدان و کنشگران سیاسی از جمله مواردی است که عفو بین الملل به شدت از آنها انتقاد کرده است. دری دایک، مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل، در این باره میگوید:
البته میتونیم بگیم که این سرکوب افزایشی یافته. وقتی که اون بچه‌های ملی مذهبی ها دستگیر کردن، اون هم یه نشونه بود. دیگرانی که کرد و ایران، اقلیت‌های ایران که دستگیرش کردن، میشه گفت که این نوع دستگیرها میبینیم که سرکوب افزایشی یافته تو کشور.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران هم هفته پیش مقام‌های جمهوری اسلامی را به سانسور و سرکوب مطبوعات، روزنامه‌نگاران و مخالفان حکومت متهم کرد. چندین نهاد حقوق بشری دیگر هم از جمله دیدبان حقوق بشر، کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران، گزارشگران بدون مرز و احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران هم از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران برای مسدود کردن برخی وبسایت‌ها و بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری به شدت انتقاد کردند. رضا معینی، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز، در این باره میگوید:
به طور واقعی در ایران امروز بیش از 54 روزنامه نگار به مدار در زندان هستند. اگر انتخابات یعنی آزادی انتخاب بدون مطبوعات آزاد، نمیتوان انتخاب آزاد کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، محمود علیزاده طباطبایی، وکیل دادگستری که وکالت پرونده فائزه و مهدی هاشمی را هم بر عهده داشت، به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی در دادگاه انقلاب تهران محکوم شد. حکم او 50 ضرب شلاق، 4 ماه زندان و 5 سال محرومیت از وکالت است. محمود علیزاده طباطبایی با انتقاد از این حکم گفته که بعد از انتخابات ریاست جمهوری ناگفته‌هایش را با رسانه‌ها در میان خواهد گذاشت. محمد صادق هنرور شجاعی، روحانی منتقد حکومت، در سومین پرونده‌اش به اتهام مصاحبه با برخی از وبسایت‌ها، توهین به رهبر و نقض حکم خلع لباس روحانیت به 1 سال دیگر زندان محکوم شد. او در پرونده‌های قبلی‌اش به اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام متهم و به 4 سال زندان محکوم شده بود و از 2.5 سال پیش در زندان به سر می‌برد. مادر محمد صادق هنرور شجاعی در این باره بیشتر می‌گوید:
گفته بودن که نقض حکم خلع لباس رو کرده بودی و یکی اینم که مصاحبه کرده بودی مثل که در مورد توهین به ولایت، ولی در صورت که اصلا پسر من هیچ وقت ادبیاتش طوری نیست که بخواد توهین به کسی تا حالا کرده باشه.
به گزارش منابع دانشجویی، آرش صادقی، فعال دانشجویی زندانی، در اعتراض به رفتار ماموران زندان از 12 خرداد ماه دست به اعتصاب قضا زده است. این فعال دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی به اجتماع تبانی و تبلیغ علیه نظام متهم شده و همکنون در حال گذراندن دوران محکومیت 5 ساله‌اش در زندان اوین است. به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، 2 زندانی سیاسی کرد با دوختن لبهایشان دست به اعتصاب قضا زدند. مصطفی مصری از 29 اردیبهشت ماه در زندان ارومیه و محمد حسین رضایی از 14 خرداد ماه در اعتراض به رفتار ماموران زندان اعتصاب قضا کردند. آقای مصری به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 3.5 سال زندان و آقای رضایی به اتهام محاربه و عضویت در برخی احزاب کرد به 45 سال زندان محکوم شدند. هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، در این باره میگوید:
اینکه مجبور به دوختن لب‌هاش شده از جور و جفایی که به زندانیان سیاسی مخصوصاً اقلیت‌های قومی در حوالی کردستان و غرب کشور می‌گذره نشون میده که چقدر برای یک خواسته‌های بسیار ساده مجبور به چنین اقدامات نگران کننده ای میشن.
مصطفی عبدی، یکی از دراویش گنابادی، هفته پیش در دادگاه انقلاب تهران به 3 سال زندان محکوم شد. اتهام او اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی عنوان شده. فرهاد نوری، مدیر وبسایت مجذوبان نور، و توضیحاتی بیشتر در این باره.
در حال حاضر 12 نفر از درویش گناهکاری در زندان‌های ایران زندانی هستند و نزدیک به 7 یا 8 نفر هم از سال‌های گذشته حکم‌های تبعید گرفتن که الان دارن دوره تبعید خودشون رو می‌گذرونن و 3 درویش گناهکاری دیگه هم حکم گرفتن که منتظر هستن حکمشون اجرا بشه و اینا هم به زندان برن.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.